رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان، همراهان، سلام. عصر پنجشنبه‌تون بخیر. خوشحالیم که امروز میتونیم 20مین برنامه سوینا گپ رو با یک مهمان بسیار بسیار ویژه تقدیمتون بکنیم. امروز مهمانی داریم که باید ازشون بپرسیم که آیا خودشون رو رادیویی میدونن یا نه، ولی به باور من ایشون یک رادیوی کلاسیک هستن، سابقه کار در تلویزیون دارن، همینطور کار سینمایی انجام دادن. اگر شما اهل نمایش رادیو باشید، خیلی عجیب هست که صداشون رو نشناسید و باشون آشنا نباشید. براشون یک آیتم آماده کردیم، این آیتم رو شما بشنوید و برمیگردیم و یک گپ بسیار جذاب رو باشون خواهیم داشت.
لازم نیست عذرخواهی کنی شیوشان، من حسامامو رو میشناسم، میدونم که کار اون بوده. اون تحمل رقیبو نداره، تو رقیب آیندشی.
شهین نجفزاده.
آقایون، میشه به من بگید هیچ وقت از رفتاری که با شما میشه ناراحت شدی؟ فکر نمیکنین میتونستین زندگی بهتری داشته باشین؟ آخ خدای من، شما موجودات زنده ای هستین، مثل ما، مثل من، مثل تمام مردم دنیا.
شهین دخت نجفزاده،
یعنی برای افزایش پهنای باند حتما باید با صاحب خط صحبت کنی؟ خیر، نمیتونین باهاش صحبت کنین. فکر کنم امروز فقط برای تعمیر آبگرم کنه من اینجا نیومدی ها؟
شهین دخت نجفزاده.
بسیار عالی، دیگه قطعا نیاز به توضیح اضافه نداره که میهمان امروز ما سرکار خانم شهین نجفزاده هستن. خانم نجفزاده، این شما و این شنوندگان سوینا گپ رادیو سوینا.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من شهین نجفزاده هستم، گاهی وقتا میشم شهین دخت.
اتفاقا سوال من این بود خانم، شهین یا شهین دخت نجفزاده؟
بله، گاهی ازم میپرسن این کیه اون کیه، هر دوش خودم.
به به.
آقای استاد سمندریان، زنده یاد حمید سمندریان. بله. ایشون وقتی که من سال 63-64 وارد رادیو شدم استاد ما بودن. یک گروه بودیم، در واقع یک گروه 20 نفره که وارد رادیو شدیم و کلاس‌هایی رو داشتیم. یک سال با ایشون دوره گذروندیم و ایشون با اینکه دوست دیگری، هنرمند دیگری به نام سرکار خانم شهین علیزاده بودن،
از بازیگران رادیو هم هستن، حالا
بله،
کمتر
تئاتر و رادیو، سینما و تلویزیون. بعد چون ایشون سابقه‌شون به هر حال از من بیشتر بود و قبل از من توی تئاتر و اینا شناخته شده تر بودن،
بله،
و اینکه اسم ما خیلی شبیه بود، شهین نجفزاده، شهین علیزاده، استاد سمندریان من چون کوچیک‌تر بودم شهین دختو برای من انتخاب کردن.
بح بح و ماندگار.
آره،
شد.
و گاهی تو تیتراژا شهین دخت اعلام میشه، گاهی شهین دیگه از دست من خارج.
من فکر می‌کردم شهین دخت شاید شناسنامه‌ای باشه.
نه، اسم انتخابی استاد من.
و حالا که اشاره کردید بد نیست من هم حالا اشاره بکنم که فکر میکنم آشنایی شما با زنده یاد سمندریان به یک فیلم، بله، هم منجر شد.
بله، همینطوره.
همه وسوسه های زمین.
بله، از که خب افتخارات منه که توی اون کار بودم و
زنده یاد آقالو و بله، خانم روستا بودن.
خانم
حتی
روستا.
البته ما خیلی داریم تون تون میریم، باید یه مقداری به عقب برگردیم. من خیلی مایلم بدونم که چطور شما از شوشتر،
بله،
اومدید تهران و سر از رادیو در آوردید، یعنی چطور تولد. بله. اشکال نداره که اشاره بکنیم سال 38.
نه.
بسیار عالی.
حالا که لو دادین دیگه،
بله، روز و ماهشو با شما میسپاریم چون واقعا هیچ جا اشاره نشد، منم پیدا نکردم.
25 بهمن.
به به، پس نزدیکی.
بله.
بسیار عالی، بهتون بله، پیشاپیش تبریک میگم تولدتون رو.
مرسی، خیلی ممنون. خب این قصهش برمیگرده به من. توی شوشتر متولد شدم، تا 15 سالگی توی شوشتر بودم. در عین حال سابقه تئاتر من برمیگرده به همونجا، یعنی توی یک شهر مذهبی کوچیک و بس بسته که خیلی محیط سنتی بود.
یعنی امکانات تهران اون موقع که حالا ما فکر می‌کنیم دهه 40 و 50 برای تئاتر رو این قصه ها مناسب بود، شما حتی با این شرایط در خرمشهر جایزه تئاتر هم بردین.
من از همون 10 سالگی توی مدرسه تون فعالیت‌های از پیشاهنگی و نمی‌دونم اینا شروع شد و بعد توی همون گروه‌های پیشاهنگی ما برنامه‌های نمایشی و اینا داشتیم و اتفاقا کسی که اونجا بازم با ما کار میکرد آقایی به اسم آقای مهیمنی که همدانی بودن و اونجا به عنوان دبیر بودن توی شوشتر و خیلی خیلی نقش داشتن توی این پیدا کردن استعداد در من و پرورش این استعداد، یعنی قبل از اینکه من وارد رادیو بشم و این حرفا. از اونجا شروع شد با نمایش‌های خوب و با چون دید خیلی بازی داشتن ایشون و مثلا اون موقع من کارهای ساعدی رو میخوندم، به من پیشنهاد میدادن توی مثلا فکر کنین 12 سالگی 13 سالگی.
آخه این سرا فکر کنم مثلا اون اول مشالله همینطوری گیرا و تاثیرگذار بوده دیگه، یعنی
صدا رو نمیدونم.
من فکر میکردم به شما بگم پیشکسوت، بعد دیدم آخه این سرا به این جذابیت، یعنی اصلا به این جوانی، اصلا حیفه که من این عنوان رو روش بذارم. به همین دلیل خب نگفتم استاد یا نگفتم پیشکسوتمون، منو حتما میبخشید البته به خاطر به کار نبردن این علاقه.
اختیار دارین. نه من خیلی خوشحالم که همین این عناوین رو به هم نگین که بتونم راحت
واقعا هستید باشد. ولی خب
مرسی، شما لطف دارید. بله دیگه از اونجا شروع شد. بعدش که من 2 سال خرمشهر درس میخوندم،
دبیرستان
شبانه روزی شبان. بله همون مقطع دبیرستان رو. اونجا هم تئاتر رو بازم تو مقطع دبیرستان با خانه های جوانان ادامه دادم. اونجا محیط بازتر بود، یه کمی کارا سطح بهتری داشت. همونجا توی تئاتر با محسن شاه ابراهیمی آشنا شدم. بله این آشنایی تبدیل به یک عشق و علاقه شد و بعدم تبدیل به ازدواج. اون موقع تئاتر کار میکردن، کارگردان تئاتر بودن، بازی میکردن و جالبه براتون بگم که توی اون جشنواره خانه های جوانان که ما توی ساری اولین سالی هم بود فکر میکنم که شروع شده بود، سال 54-55، ما هر دومون توی نمایش چشم در برابر چشم ساعدی بازی میکردیم.
همون که برای شما جایزه هم به همراه داشت دیگه.
ایشون جایزه نقش اول رو گرفت و من جایزه نقش دوم.
به به چقدر عالی.
بعدم که 1-2 سال بعدم که ازدواج کردیم و ایشون رفت ایتالیا، بعدش من رفتم و بعد سال 60 که برگشتیم ایران دیگه یه مدتی بیکار بودیم و مستقیم اومدیم تهران. و اینکه خرمشهر جنگ شده بود و زندگی خانوادگی همسرم که به کلی خود زندگی که از بین رفته بود، بنابراین همه توی شهرهای دیگه هر کدوم یک جایی مشغول بودن دیگه. ما که برگشتیم اومدیم تهران و داشتیم فکر میکردیم که چیکار کنیم. همسر من رشته طراحی خونده بود توی ایتالیا، منم که کارم از همون بچگی انگار که قرار بوده من بازیگر بشم دیگه. تئاتر رو شروع کردم، ایشون سینما رو شروع کردن. من اولین کاری که توی تهران تئاتر شروع کردیم با آقای محمد رحمانیان و آقای میکائیل شهرستانی بود.
پس با ایشون قبل از اینکه اصلا رادیو بله، استارت بله. بزنید و کلی کار جذاب باقی بذارید.
بله تمرین ها و اینا بودش و خیلی خیلی دوره عالی بود. افتخار اینو داشتم که با خیلی از اساتید کار کنم. اتفاقا چند روز پیش داشتم عکسای بعضی از مرحومین این سالها رو داشتم نگاه میکردم، هنرمندای بزرگ دیدم که وای من با چقدر از این اساتید کار کردم و چقدر خوشبختم که به هر حال از هر کدوم از اینا یک رنگی رو، یک هنر و تجارب و اینها رو دیدم و یاد گرفتم تو زندگیم، تو زندگی کاریم چقدر تأثیر داشتن هر کدومشون.
اینجا خانم نمیشه ما برنامه داشته باشیم و یادی نکنیم از دوستانی که در رادیو الان در بین ما نیستن، زندیات شجره در صدر این جدول. واقعا دوستانی که از رادیو میان زمانی رو اختصاص میدیم برای مرور خاطرات ایشون و خیلی از دوستان که از بین ما رفتن،
آقای ایرانپور، آقای آقالو، آقای عباس وفایی، بچهای بازیگر بودن.
البته خب صداشون مونده.
خسرو فرخزادی،
بله ایشون که خیلی غافلگیرانه
همشون، خود آقای شجره خیلی و تصور مرگشون
خیلی خیلی دشوار بود، خیلی دشوار. اصلا نامشون و کارشون با رادیو گره خورده دیگه. حالا جای دیگه هم بودن ولی چه به عنوان بازیگر و چه به عنوان کارگردان انکارناپذیر.
بعدتر که به نتیجه کار میرزا حسین قلی و یارانش نگاه می‌کنیم، چیزی در دست ما نیست جز یک صفحه، صفحه موسیقی ضبط شده در پاریس. در پس این صفحه چیست؟
روح همشون شاد باشه
انشالله.
یعنی برای منم همینطوره، واقعا باورم نمیشه که رفتن، یعنی همیشه چون خاطراتشون زنده است با ما، صداشون که همیشه هست جاودانه، روحشون هم همینطور.
حتما همینطوره. خب خانم شما چطور وارد رادیو شدید؟ آزمونی رو پشت سر گذاشتین؟ آیا از دوران نوجوانی اصلا رادیو گوش میکردید؟ نمایش رادیو قصه شب‌های قبل از دهه 40 و 50
یه دنیای جادویی بود برای من توی بچگی، که از یه رادیوی واقعا مثلا 5-6 سالگی آدم تصور این امواج و اینا رو که نداره، درکی نداره، صداهایی که خیلی برام خاطر ساز بود و توی ذهنم مونده از دوره آقای رامین فرزاد، آقای بهزاد فراهانی، آقای مسعود تاجبخش، خانم قاسمی، خانم نصری، یعنی تو این تایمی که بیشتر این آدم ها فعالیت می‌کردن.
همین چند سال پیشم فوت کردن فکر می‌کنم 3-4 سال پیش.
و صداهاشون یعنی آقای مشکین و اینا رو شنیدم، ولی اونقدر خیلی فکر میکنم کوچیکتر بودم. صداهایی که تو ذهنم خیلی خوب موند و خاطر ساز بود همین هنرمندانی بودن که خدمتتون گفتم، و چقدر خوشحال هستم که باهاشونم کار کردم، چقدر ازشون آموختم.
سلامت باشین. پس در واقع به نوعی با علاقه خودتون به سمت رادیو هم کشیده شدید و اون شناختی که به طور کلی از ساختار رادیو، نمایش رادیویی داشتید و
هم این هست، همین که تئاتر رو داشتم کار میکردم، چند تا تئاتر کار کردیم، هیچ کدوم به سرانجامی نرسید، دوره زیاد جالبی نبود دیگه، تصمیم گیری های مقداری سلیقه‌ای بود یا نمیدونم چه
شرایط مسئلی. برای کار این شکلی دشوارتر شده بود به هر حال. بله. سالها
بله مسئله وجود داشت. همون موقع ها برای دوبلاژ ایران یک آزمون گذاشتن و منم اتفاقی فهمیدم، البته آزمونی نبود که توی روزنامه ها اعلام بکنن، از طریق کسی که توی تلویزیون بود و میدونستن که خب من کارم و همین هست و کار تئاتر رو اینا میکنم، گفتن که تو اگه دوست داری بیا دوبلاژ شرکت بکن. اینا شرکت کردم، جز نفرات اول قبول شدم. بعد توی گزینش اونجا معلوم نیست روی چه چیزی، چون از نظر من همه چیز رو، چیزایی رو که سوال میکردن و اینا همه رو بلد بودم.
البته خب خوششانسی ما بوده ها، اینم در نظر بگیرید به هر حال.
اون موقع هم اصلا میدونین یکی اگه خارج بوده 2 سال
بله،
یه مقداری کاملاً مسئله میشد.
تو ذهنم بود که این نکته رو به شکلی اشاره بکنه. به هر حال شما در سالهایی هم میخواستید وارد بشید که این حساسیت ها فکر میکنم حالا خیلی بیشتر خودشو نشون میداد.
همینطوره.
شاید اگر شما دوبلر بودید ما انقدر سر شما رو نمیشنیدیم. که از رادیو به هر حال هنرنمایی هاتون رو احساس میکنم واقعا افتخاری بوده برای گوش های ما و خاطرات ما که شما به شکلی به رادیو کشیده شدید.
مرسی.
تا شاید به دوبلاژ
دیگه حالا به هر حال سرنوشت این شکلی شد که من یه دوره چند ماهه رم اونجا توی دوبلاژ گذروندم، ولی بعد خب سر همین مسئله گزینش دیگه اومدم بیرون. و همون موقع بود که رادیو اعلام کرد توی روزنامه ها و اینا به یک سری صداپیشه، هنرپیشه
نیاز
هنرمند نیاز داره، که ما همه گروهی رفتیم
به سمت رادیو.
به سمت رادیو. حالا آقای رحمانیانو چون بیشتر از همون موقع نویسنده بودن و کارگردانی میکردن، نمیدونم ایشون هم اومد محض مثلا تفریح و آزمایش و اینا اومد امتحان
به سنجه سره خودش رو.
آره 100% مطمئن نیستم که ایشون هم اومد یا نه، ولی کل گروه بازیگری ما رفتیم امتحان دادیم. من و آقای شهرستانی تو اون گروه 20 نفر پذیرفته شدن، یعنی حدود 5-6 هزار نفر شرکت کرده بودن، از جمله آقای شهرستانی.
خیلی هم افتخارآمیز.
و بعدم که یک سالم دوره گذروندیم اونجا، بعد این شد که شغل اصلی و اول من شد رادیو.
یادتون میاد که اولین کار سطح الف که کار کردین چی بود؟ یا اولین کاری که در ذهن خودتون نشسته باشه به عنوان اولین کار شاخصتون در رادیو؟
کاری که با خانم شمسی فضل اللهی فکر میکنم بله. کار کردم.
ایشون کارگردان بودن؟
کارگردان بودن. ولی اسم کارو شاید آقای آذرنیا بهتر از من.
بهشون سلام میکنیم دورا دور.
بله. منم همینطور. ایشون حافظه بهتری دارن.
از همون سال 64 شما نمایش الف کار میکردین دیگه، درسته؟ یا طول کشید برای ورود به سطوح نمایش
الف؟ خب ببینین الف. بعد از یک سال دوره‌ای که ما گذروندیم، بعد قرار شد که با اساتید قدیمی که از قبل توی رادیو کار داشتن، همون آقای شجره، آقای
بهزاد فراهانی، خانم دیهیم. من یادم میاد با خانم دیهیم یک یا دو تا کار
یاد.
بله زنده یاد خانم دیهیم عزیز و دوست داشتنی، یک دو تا کار کردم که خیلی، یعنی یک جمله رو یادم میاد با وجود اینکه نقش ما نقشای کوتاه بازی می‌کردیم، کوتاه‌تر رو و نقشای اصلی رو بازیگران بله. هنرمندان قبل از ما، خانم نصری، خود خانم فضل‌اللهی، خانم جاله، آقای شجره و بقیه بازی می‌کردن، ما نقشای کوتاه‌تر رو بازی می‌کردیم. و یادم میاد که یعنی یکی از چیزایی که خانم دیهیم به من یاد دادن واقعا همین تصویر سازی توی رادیو بود، چون یه نقش کوتاه بود، من نقش یک خدمتکار یک خانواده ای رو، کار مال چخوف بود فکر میکنم، نقش خدمتکار اون خانواده رو بازی میکردم، شاید مثلا یک صفحه بود اون نقشی که من داشتم. و ایشون به من گفتن که حالا تو توی این یک صفحه من ببینم چقدر میتونی خودتو نشون بدی، و یه راهنمایی کردن که خب فکر کن الان که خانم و آقا رفتن بیرون، تو تنهایی توی این خونه و آرزوی این نو زندگی رو داری به عنوان خدمتکار. بله. و حالا چی کار میکنی؟ خب که من مثلا یکی از لباسای خانم خونه رو برداشتم، نمیدونم با اون یه مقداری فضا سازی کردم، بعد قلتیدن روی تخت خواب اینا، یعنی اینا رو آوردیم توی بازی که نبود توی کار، توی متن همچین چیزی نبود، ولی دیالوگا رو میشد از مثلا با همچین استنباطی بازی کرد و کار کرد و این فضا رو ایجاد کرد.
در واقع به نوعی تخیل شما رو بله. وارد کار کرد دیگه.
بله دیگه، اصلا یکی از ویژگی‌های رادیو همینه که خود بازیگر باید یک تخیلی رو بسازه علاوه بر اون متنی که داره خونده و داره اجرا میکنه، یک چیز رو هم خودش اضافه کنه، مثل تئاتر، تلویزیون، سینما، فقط اونی نیست که توی نوشته هست. بله. ما بهش جون میدیم دیگه به عنوان بله. بازیگر،
به خاطر ذات رادیو و اینکه به
حال
شنیدار.
ذات رادیو خب بیشتر این تخیل رو باید ایجاد بکنیم ما و این فضا رو بسازیم.
و شما یکی از اون افرادی هستین که خودتون شنونده کاراتون هستین، حالا در بخش بزرگیش رو اگه نگم همه کارها رو،
بله،
شاید امکان‌پذیر نباشه. اگر بخواید خانم به ما بگید که تفاوتی بین نمایش رادیویی در دهه‌های 60 و 70 و 80 و 90 به چشم میخوره، که بالاخره فکر کنم میخوره دیگه،
خیلی.
شما نمایش عصر جدید رادیو رو با نمایش‌های قدیمی‌تر چطور مقایسه می‌کنید؟ این مدل جدید کار عصر جدید رو دوست دارید یا دوست دارید به همون سبک‌های دهه 70 80 کار جدیتر، طولانیتر، شاید کار فاخرتر به لحاظ کلاسیک بودن حتی؟
خب ببینین، دو تا مسئله است. یکی این که کارهای کلاسیک که خب همیشه جا داره و بی دلیل ماندگار نشدن.
بله.
یعنی یک پتانسیلی در خودشون دارن که قرنها، سالها ادامه پیدا کردن، مانا شدن. اونو همیشه میشه کار کرد، با دید جدید میشه کار کرد در همین عصر مدرن. ولی متاسفانه نمیدونم یک اتفاقی که افتاد به چه دلیل این که اون نمایشای فاخر جهانی کم کم از رادیو کنار گذاشته شد. حالا میگیم که خیلی خوب، عصر سرعت و آدما خیلی دوست ندارن شاید نمایشای بلند گوش کنن یا وقتشو ندارن. اومدیم به نمایشای 5 دقیقه‌ای، 10 دقیقه‌ای، بله. یک ربعه و نیم ساعته. حالا اینا هم سرعت عمل هم بازیگر رو میتونه بالا ببره، هم سرعت انتقال یک مفهومی رو توسط نویسنده توی 5 دقیقه. اینم خودش یک ژانر جالب و جذابی هست که توی 5 دقیقه یا یک ربع ما بتونیم یه مفهوم خوب و عمیق رو انتقال بدیم. این به جای خود، ولی به نظر من هیچ ربطی نداره به اینکه
اصلا جای اونو پر نمیکنه دیگه، یعنی قرار نیست
اصلا. اون میتونه مخاطب خودش رو داشته باشه، این بخشم مخاطب خودش رو
طبیعتاً، چون اگه بپذیریم یه سری از پدیده‌ها جهانیان، حوصله مردم کم شده بالاخره.
بله.
شبکه اجتماعی. ولی چطور
درست.
در خیلی از کشورها هنوز شما دارید نمایش طولانی و بلند میشنوید.
بله،
یعنی میخوام بگم یه بخشیش هم شاید برداشته اشتباه بوده که مردم حوصله ندارن، دوست ندارن.
بله.
واقعا.
بله.
کار فاخر و کار خوب شنونده خودش رو داره، یعنی
داره.
امکان نداره که شما کار خوبی تولید بکنه و کسی بله. نشنوه.
بله، من با شما موافقم، همینطوره. به هر حال شنونده انتخاب میکنه که حالا کار طولانی رو گوش کنه، اگر براش ارزشمنده دنبال میکنه
اونم دیگه. الان که میتونه
رو...
حتی پادکستش رو بشنوه، بره بعدن دانلود کنه.
بله.
یعنی حتی اگه در لحظه هم نرسه میتونه با انتخاب خودش با موبایلش حتی بعدن بشنوه. یعنی این انتخابم اضافه شده که قبلا نبود.
به همین دلیل حالا چون توی رادیو این نوع کار کم شده، میتونم بگم اصلا نیست، خب خوشبختانه کتاب‌های صوتی داره تولید میشه بیرون، یعنی بخشای خصوصی اومدن دارن به این کار میپردازن.
ولی نکته جالب اینه که شما غیر از این که در این رسانه کار کردید، در رشته بازیگری رادیو هم حتی درس خوندید.
بله.
چیزی که خیلی کم پیش میاد. میخوام بدونم که آیا شما این رشته رو ایران مطالعه کردید یا بیرون از ایران؟
نه، همینجا توسط آقای سمندریان. البته ما چون 4 روز یا 5 روز در هفته ما کلاس داشتیم، صبح تا بعد از ظهر، یعنی یک سال دوره فشرده بازیگری بود، بازیگری عمومی، یعنی تئاتر، شناخت تئاتر، شناخت نقش، متون کلاسیک و مدرن و همه بخشایی رو که، یعنی به قول آقای سمندریان میگفتن که اون چه رو که من توی 4 سال تو دانشگاه هفته 2 جلسه یا 1 جلسه درس میدم به بازیگرای تئاتر، توی 1 سال برای شما فشرده کردم و دارم به شما یاد میدم. در عین حال مثلا دوره ترم آخری رو که گذروندیم، تکنیک های رادیو رو توسط آقای شرفی که تهیه کننده هستن،
بله، قدیمی های کارکشته رادیو،
بله بله، خیلی به ما یاد دادن، خیلی، و آقای رامین فرزاد و خانم نصری جلساتی رو می اومدن سر تمرین های ما و مختص رادیو کار میکردیم اون موقع، یعنی فقط تکنیک های رادیو رو.
در واقع شانسی که الان برای نفرات جدید واقعا اینجوری دست نمیده، خیلی کم پیش میاد.
بله. و اینکه گروهی هم دیگه وارد نمیکنن به رادیو که بخوان این وقت و هزینه و امتیاز،
بله،
در
حقیقت نکته مهمی رو اشاره کردید،
تک تک وارد میشن. خب دیگه وقتی یه نفر میاد دیگه کلاسی براش وجود نداره.
بله،
اون اگر خودش علاقه‌مند باشه سعی میکنه از لابلای کار و از تجربیاتی اگر ماها داریم استفاده ای بکنه.
حالا خانم، قبل از اینکه ما به شما استراحت بدیم و بریم به بخش دوم این برنامه، آیا خاطره ای دارید از برخورد با میکروفون در حالا ماها یا هفته های اول حضورتون در رادیو؟ آیا استرس نشستن پشت میکروفون رادیو الان براتون در مقایسه با اون هفته‌ها یا ماه اول کمتر شده؟
خب البته به هر حال هر چیزی رو که هر چقدر زمان ازش میگذره، هر کاری رو زمان ازش میگذره، آدم برش عادی که نمیتونم بگم، یعنی همون استرسی رو که شما میگید، معلومه که کمتر میشه. ولی من استرس اولین کارم رو که توی یک نقش سرتاسری من و آقای شهرستانی بودیم با خانم ثریا قاسمی و آقای مقبلی بودن،
زنده یاد عزت‌الله مقبلی،
بله، آقای شجره کارگردانی کرده بودن.
کار...
نه متاسفانه که بعد اصلا ضبط نشد. آقای شرفی هم تهیه کننده اون کار بودن. یعنی چه سعادتی، چه چیزی از این بهتر. ما تمرین کردیم، همه چیز خوب و خوش. رفتیم پای میکروفون. خانم قاسمی با تجربه‌ای که داشتن و با اون همه سال کار کردن و بعد درجه 1 بودن، نوع بازیشون یهو با یک لول دیگه ای شد و یه شخصیتی که نمیدونم توی تمرین ما اون شکلی ندیده بودیم و آنچنان استرسی به من دست داد.
بله.
که اصلا همینطوری مونده بودم مات و مبهوت که حالا وقتی بازی تغییر میکنه، من هنوز این جسارت رو در خودم نمیدیدم که در مقابل ایشون بخوام منم نوع بازی رو عوض کنم و هم لول ایشون بیام. خب هم تجربهش رو نداشتم، هم جسارتش رو نداشتم و بعدم میترسیدم از این که کارگردان و تهیه کننده و اینا به من بگن که چرا تو بازی تو تغییر دادی.
بله.
چون به من میتونستن بگن به عنوان یه هنرجویی که تازه اولین یا دومین کارشه. ولی آره، اینه که هیچ وقت یادم نمیره اون لحظه و اون روز.
بسیار عالی. خب خانم، ما اگر موافق باشید به شما استراحتی بدیم.
خواهش میکنم.
و یه مقدار شما فرصت داشته باشید از این پرسش‌های رگباری من تا انشالله برگردیم با بخش دوم برنامه سوینا گپ رادیو سوینا.
رادیو سوینا همراه شما.
خب شنوندگان عزیز، با بخش دوم برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. ما در استودیو یک میهمان دیگر رو هم داریم. سرکار خانم عباسی با ما هستن دوباره. خانم عباسی، خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم. چه بهانه خوبی در کنار خانم نجف‌زاده عزیز و شما.
من سلام میکنم به همه عزیزانی که دارن برنامه ما رو میشنون و من باز مهمان شما هستم. امیدوارم خسته نشین از این مهمان بودن های من. من خیلی خوشحالم که به واسطه سوینا میتونم عزیزان و بزرگوارانی که بعضی وقت آدم یهو به خودش میاد میبینه چند ساله که ندیدتشون رو ببینه، خانم شهین نجف‌زاده نازنین که همیشه این خواهر خیلی دوست داشتنی و عزیز من بودن، این سالهایی که ما با هم کار میکردیم، اولین تجربه مشترکمون تو اون کار که این ارتباط عاطفی شکل گرفت، کار خانم مرضیه برومند بود، همه بچه‌های من
11 سال پیش
و من داشتم به خانم نجف‌زاده میگفتم که این رابطه عاطفی که آدم‌ها با هم سر کارها پیدا میکنن، شاید ما سال‌هاست که همدیگر ندیده بودیم.
آره واقعا 10 سال
ولی
آره.
این عاطفه به دلیل اون ارتباط تنگاتنگی که پروژه‌های تلویزیون و سینمایی باعث میشه که بین آدم به وجود بیاد، انگار همین دیروز بود تو همدیگر میبینیم چطورین چه خبر. و خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین، افتخار دادین به بنده.
اختیار دارین، ممنون از شما.
امروز اینجا میهمان شدن
آقای سلیمانی. خب الان از من میپرسن، ولی چون سختگیر هستن و خب مهمونهای نازنین رو خیلی دوست دارند، من از خانم شهین نازنین دعوت کردم که تشریف بیارن. ایشونم که خب چیزی جز مهر ندارن.
قطعا
مرسی از شما، مرسی از دعوتتون و امیدوارم که همین واقعا خسته نکنم منم شنونده های شما رو.
من میرم که بحث جدیتون ادامه پیدا
کنه. خیلی ممنونم.
مرسی گلاره جون.
خانم، از بین کارهایی که انجام دادین بیشتر رادیو رو دوست دارید یا تلویزیون رو یا سینما رو؟ چون شما در تلویزیون هم مشالا کارهای بسیار بسیار ارزشمند و فاخر، از کارهای کوتاه گرفته تا کارهای بلند، تله‌تئاتر. من از شما امروز یک تله‌تئاتر خیلی جالب دیدم، تله‌تئاتر مدالی برای ویلی که سال 70 این ضبط شده بود و چقدر حرفه‌ای کار شده بود. شاید 1 ساعت و 40 دقیقه. به همین دلیل خواستم بدونم شما آیا اون فرمت رو هم مثل رادیو دوست دارید یا نه همچنان ترجیحتون اینه که بیشتر با رادیو باشید، کار رادیویی بکنید.
نه 100% که من همه عرصه‌های بازیگری رو دوست دارم، چون هر کدوم در جای خودشون خاص هستن و بازیگر میتونه خودش رو توی هر کدوم از این عرصه‌ها
عرضه بکنه،
مک بزنه و نه همش بر من جالبه. بله.
از اون کارم خاطره‌ای دارید؟ تله‌تئاتری که خب اواخر دهه 60 ضبط شد و سال 70 فکر میکنم پخش شد.
من اصلا باورتون میشه تاریخ‌ها رو چون نه هیچ وقت یادداشت کردم.
بله.
نه هیچ کدوم از کارهای خودم رو ندارم متأسفانه.
خود این کار به یادتون میاد؟
بله 100%.
چون کار بسیار سنگین و
بله آقای جاوید مهتدی کارگردانی کردن. بخشی که من بودم خب با یه بچه بازی داشتم و با آقای رضا مختاری. چقدر دلم میخواد که این تله‌تئاتر رو ببینم.
من با افتخار
چقدر خوبه که شما
میکنم.
پیدا
بله.
کردین.
من با افتخار تقدیمتون میکنم.
آره. هی بادی، چراغ قرمزه. ماشین نمیاد که.
آره اما تو که میدونی تو این بزرگ را با چه سرعتی میاد.
تازه نکنه میخوای به خاطر تخلف از قوانین توقیف بشی؟
اونجا آقا پلیس نیست.
خب نباشه، چه فرقی میکنه؟ خیلی خوب بادی، تو دیگه بیشتر از این لازم نیست با هم بیای. اتوبوس هم اینجا ایستگاه داره. من فقط میخواستم یه نفر از وسط اون درختا با هم بیاد. چقدر دلم میخواست ما بالای شهر زندگی میکردیم.
باشه، اگه راجع به خواهر بزرگت اینطوری فکر میکنی.
خیلی خوب باشه، چون توی دختری حق با توه.
ببینم بایدی، مگه دختره چشونه؟ تو از اونا بدت میام؟ آه
زادی هم
تو که به پدر و مادر حرفی نزدی، زدی؟
من نقشه سیاه پوست رو داشتم.
بله، یه خانم سیاه پوست.
آره، یه سفید پوستی بهش حمله میکنه
تو ایستگاه اتوبوس.
آره، حافظ من به دلیل سن نیست.
سلامت
به دلیل من 3-4 بار تصادف کردم ضربه مغزی.
خیالتون راحت باشه، اگه به من بگن یه رو بگی یادم میره.
نه خلاصه گفته باشم که این در اثر تصادف.
خانم شما صداتون اصلا شناسنامه است، اگه بیشتر از سینشون بده من اسمم عوض میکنم اینجا.
قربون شما.
اون کار تهران 11 تون رو
اونم خیلی دوست داشتم.
بله، شما قسمت نهمش رو کاملا به خاطر دارم، چون
تو همون
یه
قسمت بودم
پخش میشد میگفتم این خانم من از رادیو میشناسم، ببینیدش مثلا انگار آشنای نزدیک منه.
6 قسمت من به عنوان طراح لباس بودم.
سریال تهران 11.
تهران 11 رو. بعد 6 قسمت بعد به دلیل اینکه بینش یک وقفه افتاد و طولانی شد، من کارهای دیگه داشتم که برای طراحی لباس چون زمان بر بود و من باید مرتب سر صحنه حضور پیدا می‌کردم، دیگه نتونستم باشم اونجا. و یک قسمت رو خانم برومند به من پیشنهاد بازی دادن که با کمال میل و خوشحالی من هر دفعه با ایشون کار کردم.
بسیار عالی.
خیلی چون نقشایی رو که پیشنهاد دادن دوست داشتم واقعا.
ای چقدر قشنگ، خیلی ممنون. این کارا چیتو رو خدا، مگه من بچم آخه؟
آدم هر چی سندش بالاتر میره جشن تولد شیرین تر میشه. اینم از طرف من و مادره.
ای وای دست شما درد نکنه آقا چون.
تولدت مبارک.
ممنون ما.
راستی هرمز کو؟
چه میدونم، بهش گفتم زود بیا، فکر نمیکنم اصلا یادش مونده باشه، لابد باز ماشین خراب شد.
خیلی هم درخشان کار کردین اونجا.
مرسی. توی آب پریان باز یه نقش متفاوت رو به من گفتن که خیلی بر خودم جذاب بود. یه پیرزن بود چون هم صدام تغییر کرده، هم نوع بازی و خب گریم سنگین و موهای سفید و اینا.
ولی اون کارم جذاب بود، خانم مفید که
بله،
خب از
بله.
صداشون تو آلبوم های موسیقیشون برای کودکان ما خاطره داشتیم، بعد از خونه مادر بزرگی یوهوی صداشون
بله.
رو میشنیدیم.
خانم بهناز جعفری، خود لیلی رشیدی بله. عزیز که چه بازی قشنگی کرد. امیرحسین صدیق بله.
حالا تو همین مجموعه تهران 11 آقای عمرانی عزیز، در واقع علی عمرانی بهتر بگم که جاشون بله. واقعا در رادیو حملان خالیه،
بسیار به شدت جاشون خالیه. جای ایشون، جای خانم قاسمی که دیگه نمیدونم چرا،
آقای فراهانی گهگداری افتخار میدن، همین اواخر میدونن تشریف برده بودن بله.
اومدن دوباره آقای اسماعیلی همینطور.
اگه بخواید از یک سریال حالا نام ببرید که برای خودتون خاطره شد، یا اصلا مردم بیشتر شما رو، چون به حال حوزه تصویری خاصیتی که داره، شاید سریعتر از رادیو بتونه فرد رو بشناسونه به جامعه،
درست.
از بین سریالای شما کدومی کشون میتونید بگید که شما رو سریعتر به مردم معرفی کرد؟ آیا مثلا بیگناهان بود؟ اون هم یه نقش بسیار محوری جذاب با
بله.
آقای امینی عزیز داشتید
بله. و متفاوت بود.
بله. آقای فرهنگ اونجا بودن
بله. مخاطبان تلویزیون با نقشای کوتاه تا میان ارتباط برقرار بکنن، خب اون نقش تموم شده بله. و یک کمی زودتر از خاطره میره بیرون. و من چون توی خیلی از کارا همین نقشایی بوده که توی تک قسمتی بوده بازی کردم، اونا رو بعدها انگار به یادشون میاد
بله.
بعد که با من برخورد میکنن. یا سریال هایی که بیشتر تو ذهنشون مونده منو، یکی همین مختارنامه بوده، کار آقای میر باقری،
با اینکه نقش کوتاهی داشتی،
با اینکه نقش کوتاهی بود ولی چون متفاوت بود، نمیدونم، خیلی یا اون کار خیلی دیده شده بنابراین تو ذهن تماشاچی، یعنی الان که با من برخورد میکنن اون بیشتر از همه به یادشون میاد.
خیلی بازپخش هم شده دیگه
بله.
مامورین مختار چرا در پی شیخند؟
نمیدانم بنی.
خوب هم میدانی، تو خودت رو شریک جرم شیخ کرده ی خان قرار. او از قاتلین پسر زهراست.
حرف مفت است، کی دیده او حسین را کشته؟
من باور میکنم، من هرچی شنیده هم باور میکنم. بدانی این سک سپت دیشب از من چه میخواست، زنده زنده در گورش میکردی.
و بعد همین کار همه بچه های من
بله.
مال خانم برومن،
اون هم خوب کار جذابی بود.
آره، چون نقش یه کمی به هر حال ادامه دارتر بود، به نظرم میاد که شاید این عوامله.
وای عجب شامی کبابی، به به، جای محسن خالی.
بهار کجاست؟
تدریس داشت، قرار شد بعد کلاس یه راست بیاد اینجا، اما از این نیما چشم آب نمیخوره. مگه این دختره ولش میکنه؟
دختره کیه؟
چه میدونم بابا، تازه باش آشنا شده، اسمش مهساست. گفت اگه بیام با خودم میارمش. منم گفتم لازم نکرده، چش باباشو دور دیده، اگه محسن بفهمه که قیامت به پا میکنه. اصلا از این دختر خوشش نمیاد.
چرا؟ مگه دیدتش؟
نه، اما میگه به درد نیما نمیخوره. گویا خانواده‌اش خیلی پول دارن، ایران هم زندگی نمی‌کنن، کانادا.
اگر نه خب نقشای کوتاه رو هم
بازیگران خوبی هم خانم کیانفر عزیز که ما حتی ایشون رو هم داشتیم در این برنامه.
بله،
افتخار
بله،
داشتیم در واقع. ایشون هم تشریف داشتن، فکر می‌کنم آقای خمسه بودن، خانم مقصودلو بودن.
توی کار خانم برومن.
بله بله.
بله. زنده یاد خانم گلچین. نادیا بله. گلچین.
خود خانم عباسی هم که اشاره کردن دیدن
بله،
کار به هر حال حضور داشتن.
خانم گلاره دوست داشتنی.
شما خانم سال 87 انگار یک سال پرکار در تلویزیون براتون بوده، حالا هم سینما هم تلویزیون، چون اون سال حتی فیلم سینمایی هم داشتید، از طرفی خب دو تا سریال کار کردین. کم پیش میاد که شما در حوزه غیر از رادیو اینقدر فعال بشید، آیا دلیل خاصی داشت که یه مقداری به سمت تلویزیون و سینما رفتین، یا خیلی پیشنهاد اتفاقی داده شد و شما چون کارو دوست داشتین پذیرفتین؟
بله، همین که میفرمایید، یعنی اتفاقی پیشنهاد داده شد و تقریبا آره همه دیگه با هم همزمان شد و سال خوبی بود برای من، سال پرتجربه‌ای بود، پربرکت بود و نقشایی رو که دوست داشتم تا حدی، به خصوص همون کار بیگناهان، افتخاری بود برای من که توی کار داشته باشم در کنار بزرگان این عرصه، آقای مسعود کرامتی، آقای داریوش فرهنگ، خانم کوثری،
آقای مهرداد ضیایی که خب باشون رادیو هم کار کردین.
بله،
آقای مهدی پاکدل عزیز اونجا بله، حضور داشتن. بله.
سلام راهی جان، چطوری؟
سلام، چقدر دیر کردی آسه، ناسلامتی، ما میزبانی.
کمالی حواسش به همه چی هست.
کاش خودت هم میرفتی.
اولا که خیلی خستم، بعدش هم بی خودی نگرانی، همه چی رو براه.
یادم چقدر دلم شور میزنه.
تو که دلت شور نمیزنه نایت خانم. رباب میگفت امروز خیلی بهتر بودی.
آره، بد نبود.
تو هیچ وقت نباید بد باشی، به خصوص امروز.
تو هم لازم نبود انقدر به درد سر بیفتی.
امشب با بقیه شبا فرق میکنه خانم.
30 سال من و تو ازدواج کردیم، دیگه دوره اینجور مراسم از همون گذشته.
شما دهه 60 با اینکه رادیو تازه شروع کرده بودید، اونجا هم سابقه کار سریال دارید، بخش سوم و سری سوم آینه رو درش حضور داشتین.
همینطوره، اونجا بعد از کار
خانم قاسمی بودن اونجا فکر میکنم، آقای رضا بابک بودن.
بله بله، اکثرا بازیگرای تئاتر و سینما بودن که اونجا کار میکردن و منم این شانسو داشتم که در کنارشون باشم. اون بعد از کار آقای سمندریان بود که اون نقش من با وجود اینکه کوتاه بود و نقش یک دختر دیوانه بود و کوتاه هم بود، اما خوشبختانه انقدر دیده شد، یعنی اون موقع مثل اینکه بیشتر توجه منتقدین و اینا بیشتر بود.
شاید تولید هم کمتر بوده، البته مثلا
تولید هم کمتر
وقت میشد و فرصت میشد که کار دیده بشه و نقد بشه.
بله، احتمالاً اینم نقش داره. و بعد اتفاقاً تهیه کننده تلویزیون این کار رو دیده بودن و منو پیشنهاد داده بودن به کارگردان، و کارگردانم که خب دیده بودن اون فیلم رو، از من دعوت به کار شد در نقش‌های متفاوت، چیزی که امروزه متاسفانه کمتر دیده میشه. یعنی اگر یه نقش چه می‌دونم دیوانه آدم بازی می‌کنه، دیگه فکر میکنن تمام کاراکترهایی که با آدم پیشنهاد میشه
توی همون سبک و سیاق باشه،
سبک و سیاقه. و منم به همین دلیل شاید، چون بعضی وقتا پیشنهاداتی شده رد کردم، شاید فکر میکنن که دوست ندارم کار کنم یا کار نمیکنم، ولی واقعا من دلم میخواد که نقشای متفاوتی رو بازی کنم.
از کار یاد و دیدار سال 66 تون که فیلم سینمایی هست، از اونم یه خاطره ای دارید؟ چون فکر کنم اولین کار سینماییتون بود دیگه.
بله، من قرار نبود اصلا بازی کنم اونجا. همسر من طراح کار بودن و تهیه کننده از دوستان بودن. بعدم گاهی من سر صحنه می رفتم برای تجربه کردن، دیدن، شنیدن و یاد گرفتن. همین طی کار شد که احتیاج به یه نقشی داشتن، یه نقش عروس بود، دیالوگی هم یادم نمیاد که داشت، نه خاطرم نیست، چون یک سکانس همون مراسم عروسی بود و یک سکانس هم که بعد از مثلا چند روز بعد از عروسی بود، نشسته بود دم، اتفاقا صحنه‌ش هم توی اوین درکه گرفتن.
بله.
و نشسته بود و یه چیزی یادش میدوخ یا نمیدونم یه کاری میکرد، این نقشی که به من پیشنهاد شد. خب منم رفتم، گفتم به هر حال یه تجربه است دیگه در کنار این عزیزان و بزرگان. رفتم و اون سکانسی که دم در نشسته بودم و یک کاری رو انجام میدادم، فیلمبرداری که شروع شد، آقای تورج منصوری بودن مدیر فیلمبرداری و فیلمبردار. این بدون اینکه مثلا قبلا ما تمرینی شده باشه یا فکر شده باشه، به این مسئله، یه ابر بزرگ تو همون لحظه‌ای که اینا 3-2-1 دادن و به من گفتن که شروع
استارت
کن
بزنید.
بله، یهو یک ابر بزرگ اومد سایه انداخت روی من
جاله.
و من ناخودآگاه سرمو بلند کردم و به این ابر نگاه کردم. بعد دوباره کارمو ادامه دادم، چون به نظرم اومد که خب این سایه هم زیباست که آدم آسمونو
بله.
ببینه، همین که شاید اگر خللی توی کار ایجاد بکنه من با این نگاه کردن نشون بدم که یک ابره. بعد که کات دادن، کارگردان به من گفتن که برای چی به بالا نگاه کردی؟ من گفتم خب سایه ابر اومد و
میطلبید.
آره واقعا، یعنی خیلی ناخودآگاه که آدم این کارو من کردم.
بله.
آقای منصوری گفتن که چقدر اتفاقا من اون لحظه مونده بودم که این سایه رو ما چیکار کنیم، الان کات هم که ندادن و تو با این نگاه کردنت اصلا خیلی به ما کمک کردی. بعد دوباره گفتن که یه برداشت دیگه میگیریم. برداشت دوم دیگه ابری نیومد، برای همین منم نگاه نکردم. به من گفتن بعد که کات شد چرا نگاه نکردی؟
ابری نبود
که. ولی من نمیدونم، شاید تو سینما وقتی آدم رو نمیشناسن، خیلی
بله.
ارتباط چیزی نیست، شاید همینو به نظرشون جالب نمیاد که اگه آدم یه کاری رو خلاقانه میخواد انجام بده، شاید زیاد خوششون نمیاد، نمیدونم. من هنوز این روابط رو متاسفانه خیلی یاد نگرفتم. من دلی و واقعا صادقانه میرم جلو. به هر حال اینم تجربه بود دیگه.
بله. از کارهای اخیرتون میخواید بگید؟ کاری که در سینما در سالهای اخیر انجام دادید برام عجیب بود، حتی کار بم یک عاشقانه هم شما درش
بله.
حضور داشتید.
بله، من همین آخرین کار همین بوده و به دلیل اینکه اولا به هر حال یک افتخاری بود توی اون کار که کارگردانش آقای پیمان مادی باشه،
بله.
بازیگرش خانم لیلا حاتمی باشه و بقیه عوامل، واقعا یک افتخاری بود و من دیگه خیلی به این فکر نکردم که این نقش اصلا نقشی نیست، جایی نداره و شاید اصلا دیده نشه. به من پیشنهاد کردن آقای مادی و من واقعا به خودشونم همینو گفتم که فقط دوست دارم توی اون کار حضوری داشته
بله.
باشم، حالا دیده بشه یا نه. یعنی بعد از سالها دوباره همین که بگم من هنوز هستم،
سلامت باشید، قطعا همینطوره،
و کار میکنم و همین که میگم افتخاری بود برام تو اون کار بود.
چقدر عالی.
اینه که بله، و همین دلیل فقط رفت.
خانم، ما چند تا آیتم بسیار بسیار شنیدنی و البته به باور من، امیدوارم شما خودتونم تایید بکنید در نهایت، داریم که برای بخش سوم نگهشون داشتیم و بخش پایانی برنامه امروز. اگر موافق باشید ما یک استراحتی به شما بدیم، برگردیم با بخش پایانی سوینا گپی که الان شنوندش هستن دوستانمون.
مرسی.
خواهش
می‌کنم. آنچه میشنوید صدای سویناست.
خب شنوندگان عزیز، با بخش پایانی برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. وبسایت sevinagroup.com رو فراموش نکنید. اونجا میتونید برنامه‌های رادیو سوینا رو هم به طور زنده بشنوید، هم دانلود بکنید و هم میتونید سراغ کانال تلگرامی رادیو بیاید و همه برنامه‌های رادیو در کانال تلگرامی آرشیو میشه، در اختیار شما هست. خب خانم نجف‌زاده، ما بخشی داریم در برنامه به نام بخش چالشی.
آخه.
که بیشتر اسم چالشه تا خودش. حالا خواهید دید، برای شما امیدوارم که جذاب و به یاد ماندنی باشه. خب شروع بکنیم؟
بفرمایید. یه ذره میترسم.
نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. خانم، چرا دلینا؟
دلینا؟
بله، یارتون میاد؟
نه.
نشانی قلب من است.
نشانی قلب من است.
حسین فلاح، خانم آره. صفا آقاجانی.
البته قبلش آقای تاجمی.
بله که تغییر آره. کردن. اصلا دوستش داشتی شما؟
اسمش دلینا بود.
بله اون خانمی که شما
بازی می‌کردن.
خانم دکتری که فرزند آقای پوریمان بودن.
آره نه نمایشو کاملا یادمه که قلب کسی رو برای کس دیگه
بله،
می‌ذاشتن.
بله. این نمایش بسیار طولانی بود که
خیلی خوب بود.
آقای حمزه هم کارگردانش بودن.
آره.
گفته باشم این آخرین باری بود که پاتو گذاشتی خونش بگوچش.
بابا جان
همین که گفتم
خودتون هم میتونید که نمیتونید مانعم بشید مگر اینکه مجبورم کنید بهتون دروغ بگم.
اگه یه جو اهمیت واسه بابات قائل باشی نمیری.
شما اگه یه جو برای من اهمیت قائل باشین اصل قضیه رو میگین تا من بدونم این اختلاف بین شما و خاله ماهبانو بابت چی.
دوست داشتم، کارو خیلی دوست داشتم، جذاب بود، پرکشش بود، قسمت‌های طولانی بود. من یادم میاد که یه پارتشو که شامل نمم 15 قسمت بود یا چقدر بود در یک دوره ضبط کردیم.
بله.
بعد بینش فاصله افتاد و بعد که بقیهش رو خواستیم ضبط کنیم دیگه متاسفانه آقای تاجمیر بله
رادیو
دیگه
نبودن
رادیو
دیگه.
نبودن
و آقای فلاح اومدن و
یه ذره برای من جای سوال داشت واقعا که خب
بله.
چرا نباید از خود بازیگری
بله،
که
بله.
15 قسمت رو کار کرده چرا نباید هر طوری که هست ایشون رو دعوت کنن و بیاد و کار رو ادامه بده.
بله.
خود آقای فلاح هم دیگه نیستن.
بله ایشون هم تشریف ندارن. آیا با آقای شهرستانی مثلا شد کار طولانی اینجوری انجام بدین؟
نه متاسفانه تو کارای طولانی ایشون نبودم. الان یک کارایی از شاهنامه دارن کار میکنن که
برای رادیو یا
بله.
برای جای دیگه.
نه برای رادیو ما با وجود اینکه هم دوره
باشون هستین الان تو اون کارها دیگه نه
بله توی کار شاهنامه هستم ولی
بله.
بازم نمیدونم چقدر طولانی بشه. 100 قسمت قرار باشه ولی خب من دارم نقش شخصیت ارنواز رو بازی میکنم که خب نمیدونم چقدر ادامه پیدا میکنه یا نه.
البته از این مدل کارهای شاهنامه شما در قالب کوتاهترش تو رادیو بارها
بله.
بارها انجام دادید.
بله نوشته‌های آقای کاووسی که ایشون هم دیگه
بله.
متاسفانه
حتی چشمهایش نمیدونم سال 67 کار شد شما تو اون کار هم بودید
بله،
یا خیر با خانم
بله.
دهیم از آقای اکبر زنجانپور خاطره دارید؟
سرود کریسمس نویسنده چارلز دیکنز ترجمه و اقتباس شنیداری علیرضا مرسلی راوی اکبر زنجانپور.
از آقای زنجانپور خیلی خاطره
اون خاطره ای که سلاتون رو در قالب خیلی شگفت‌آور و عجیب به شکل یک آقا و مرد تبدیل کردیم.
آره آقای زنجانپورم نقش خیلی پررنگی توی کار حرفه‌ای من توی رادیو دارن و فکر میکنم در کار همه بچه‌های رادیو و اینکه ایشون خیلی نمایش‌ها رو با دید دیگری کار میکنن متفاوت واقعا بعضی وقت‌ها اگزاجره بعضی وقت‌ها سورئال یعنی ما رو از خودمون انگار جدا میکنن و یک جسارتی رو به من بازیگر میدن که ابعاد دیگه از خودم رو بیرون بکشم و اجرا کنم. این خب خیلی چون توی رادیو زمان زیادی هم نداریم چالش بزرگیه و من خیلی ازشون واقعا سپاسگزارم و فکر میکنم منم جز کساییم که خوب دریافتم که ایشون چی میخوان و با خودم کلنجار رفتم و سعی کردم که خواسته ایشون رو برآورده بکنم.
همینه که بارها و بارها اومدن سراغ شما برای کارهای مختلف و
بله.
حالا در مورد همین کار میتونید بگید که اصلا نامش چی بود؟
اصلا اسمش یادم نیست.
خارجی بود طبیعتاً دیگه.
بله بله خارجی بود. یه زنی بود که نقش یک افسر مرد رو
بله.
بازی میکرد و من از ترسم اصلا این نمایشو گوش نکردم.
این از کاری که شما نشنیدید
آره، بعدا. آره دلم هم میخواد بشنوم که ببینم آیا واقعاً تونستم صدا رو تغییر بدم چون به هر حال حنجره هر آدمی یک اندازه‌ای تونه داشته باشه و تغییر بکنه. صدای منم اینطور که میگن خیلی زنانه است. حالا آیا واقعا تونستم که
باشه.
اون نقش مرد رو
بسیار عالی. خانم آیا این عنوان در ذهن شما چیزی رو زنده میکنه؟ دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشم.
بله چون خیلی تازه است.
بسیار
در حال و هوای سن ژرمن سن ژرمن دو پره؟ میدونم که میخواید بگید خدای من ولی دیگه این موضوع پیش پا افتاده شده. ساگان پیش از این به این موضوع پرداخت و البته خیلی هم بهتر از تو. میدونم اما چه انتظاری دارید؟ مطمئن نیستم همه ی ماجرا در بولوار کلیشی برام رخ داده باشه. زندگی دیگه این گونه است. باش باش، اندیشاتونو برای خودتون نگه دارید و به من گوش بدید.
آره آره، اینو تازه من تازه که یعنی پارسال.
خب میدونی چرا من بهش اشاره کردم؟ به خاطر اینکه شما در حوزه کتاب صوتی مشالاب کتابای بسیار بسیار ارزشمندی رو کار کردین و همونطوری که حالا دوستان خواهند شنید احتمالاً اگه شنونده ما باشن در بخش یادگاری، خوانش کتابتون مثل اجراتون و مثل بازیتون بسیار بسیار جذاب و شنیدنیه.
واقعاً اینطور فکر می‌کنین؟ چون نظر شما برای من خیلی ارزشمنده.
من مطمئنم مخاطبانمون هم به طور قطع و یقین چنین نظری رو دارن و
خب خیلی دلم میخواد از اینجا من اعلام کنم که واقعا من حالا بعد از 30 و چند سال کار خیلی دوست دارم که با شنونده ها و مخاطبین یک جور ارتباطی داشته باشم، نظراتشون رو مستقیم به من یا توی همون پیج نوین کتاب گویا یا تو اینستاگرام من به من اعلام بکنن. من همیشه در حال یاد گرفتنم و همیشه در حال چالش هستم که کارم رو بتونم ارتقا بدم و اگه نظراتی باشه، نقدی باشه، خیلی استقبال میکنم.
تلاش میکنیم اینجا در صفحه ویژه برنامه شما در اون صفحه اینستای شما رو بذاریم و حالا جاهایی که میشه از اون طریق شما رو توی فضای مجازی دنبال بکنن برای اعلام نظرها، همینطور به خود ما هم میتونن اگه دوست داشته باشن در مورد بخشای مختلف این برنامه با حضور شما نظر بدن و ما همه اونها رو تقدیم شما خواهیم کرد.
خیلی لطف میکنی.
خواهش میکنم. این علاقه شما به خوانش کتاب در طی این چند سال خودشو در چند تا کتاب خیلی خوب نشون داده. فکر میکنم یک مشتمشک رو شما کار کردین.
درسته.
بهترین دوران زندگی زن رو کار کردین. از بین این کتابها حالا اگه بخوام یک شاخص دیگه رو اسم ببرم، سخنگوی نامه‌های عاشقانه یک پیامبر خیلی شاخص بود تو کاراتون.
بله.
کدومشو بیشتر دوست دارید؟
تو این کارهایی که اخیراً خوندم.
بله بله. اصلا کتابای صوتی که حالا کار کردی؟
کتابای صوتی رو که همین با این کار نامه‌های عاشقانه خلیل جبران شروع کردم. جزد.
من توصیه می‌کنم دوستان حتما بشنون این کتاب رو.
این مال مثلا 10-12 سال پیشه.
آقای دهکردی هم در اون کار
بله
اصلاشون شنیدم.
چون اصلا در حقیقت بار اصلی به دوش ایشونه. من فقط اون قسمتایی رو که خانم هسکل، ماری هسکل در واقع حالا معشوقه همسر یا کسی که حمایت می‌کرد از خلیل جبران، چه عاطفی چه مادی و معنوی، که من نامه های ماری هسکل رو خوندم.
بله.
ولی اصل کار با آقای دهکردی بود و خود آقای دهکردی هم منو پیشنهاد کرده بودن. در ضمن اینجا بگم که شاید اون سالا نمیدونم آقای دهکردی برای همون سریال بیگناهان هم بودن و شاید به دلیل شناختی که از من داشتن منو پیشنهاد کردن، چون آقای امینی خیلی منو شناخت نداشتن ولی وقتی که رفتم خب دیدن و صحبت کردیم.
بله. این شد که ناهید معروف بیگناهان شکل
بله،
گرفت.
بله، بله.
آقای دهکردی خب در رادیو هم چندین سال خیلی فعال بودن.
بله، خیلی هم با هم کار کرده بودیم. واقعا جای ایشون هم خالیه. جای آقای پیام حسینی.
بله.
آقای پیام دهکردی.
آیا تا حالا کله پاشه کز دادید؟
ای داد بیداد. خودم که توی خونه نه هیچ وقت.
طبیعی هم هست. عجیبی نیست.
آره. همین توی کار آقای میرباقری، یعنی اصلا نقش یک زنی که خیلی از من دور بود به من دادن
مختارنامه.
بله توی مختارنامه و همین اولین سکانسش هم با همین کز دادن این کله پاچه سنگین.
چه درد سری واقعا.
درد سر. بعد با اون میخوستی خواب و نمیدونم چیزای اون قدیمی اون دوره،
چاقوی جدید و اینا،
چاقوی سنگین. آره. و بعدم براتون بگم که این کله پاچه چون سکانس طولانی شد روز بعد هم ادامه پیدا کرد و هوا به شدت گرم بود، توی مرداد ماه بود، ما داشتیم
ای وا
فیلم برداری
اصلا کردیم. تصور سخته که چی شده
فکر
اون چه بوی را افتاده
چه بوی. و من باید خیلی با همون انرژی و حس روز قبل اینو دوباره پاک میکردم.
نمیشد کله پاچه تازه بیارن حالا برای
دیگه راخوردش رابط به هم میخورد.
پس اونجا تجربه کردیم.
بله جای هیچکی خالی نباشه.
اهل خوردنش چطور؟ احتمالاً هستید.
آره من فقط بگم فقط بناگوشش رو دوست دارم.
بسیار عالی.
آره.
خانم حستون رو درباره احمد آقالو عزیز میتونید به ما بگید؟
خیلی خوب. مگه قرار نشد من نقش یاگورو بازی کنم؟ من دستمال تو اتاق کاسیون نمیندازم، نمایشم همینجا تموم میشه.
پس چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟
من اصلا دستمال از امیلیا نمیگیرم. پس کی اونو پیدا میکنه؟ که چی بشه؟ حتما دستمالو به کاسیو بده. آخه تو چرا میخوای همه چیزو خراب کنی؟
هیچ هیچ کلمه ای واقعا پیدا نمی کنم. عشق بود احمد آقالو. و همینطور همسرش خانم فروخ زرین کفش خانم آقالو که پر از عشق واقعا. و هر سال یاد احمد رو، البته یاد احمد با ما که همیشه هست با خود ایشون، ولی همیشه توی سالگرد تولدش یادش رو به زیبایی زنده میکنه.
خانم، در مورد آقای مجید حمزه شما چی فکر میکنید؟ آقای مجید عزیز،
من تا 2 ساعت دیگه تاغار خمیرگیری رو نشونتون میدم. خانم گلوری، ما توی هر کدوم از اونها هر بار مواد سازنده 1000 روبوت رو مخلوط میکنیم، بعدم خمره‌هایی برای تهیه کبد، مغز و اینجور چیزها، بعد کارخانه استخوان‌سازی رو میبینید و بعدش ماشین ریسندگی رو نشونتون میدم برای تابیدن رگ و پی ربات ها.
آره مجید، همین خنده لبخند ریلکسی شادابی بحبه. آره
همچنان فعال و پرکار.
بله ماشاءالله. بله چرا نه، هم دوره من بودن ایشون دیگه، خب بایدم بله. همچنان فعالیت کنن.
تا حالا وسوسه کارگردانی رو تجربه کرد؟ دوست داشتید اصلا کارگردان بشین یا نه دوست دارید تو همین قالب بازیگری؟
متاسفانه من نه کارگردانی رو خیلی دوست دارم نه معلم بودن رو، چون من 1 سالم تجربه معلم بودن داشتم همون توی اوائل جوونی، مثلا توی 19-20 سالگی، ولی خیلی نمیدونم دوست ندارم دیگه. اگر چیزی بلد باشم در قالب گفتگوهام، دوستیهام، ارتباطاتم سعی میکنم منتقل کنم، ولی به عنوان معلم که برم وایسم یک جای درس بدم یا به عنوان کارگردان، اون حاشیه‌هاش رو زیاد دوست ندارم. ولی میگم که اگر هر چیزی رو یاد گرفته باشم سعی میکنم به انهای مختلف انتقال بدم.
همین حس رو اگر درباره خانم مهین نصری هم به ما بگید فوق‌العاده خواهد بود.
من از 1956 اینجام. زمان چقدر نامحسوس و غریب میگذره. 5 سال پیش به طبقه 32 آسمون خراش والدورف اسباب کشی کردم، ولی حس میکنم همین دیروز بود. الان بعد از این همه سال ازم خواستین درباره گذشتم براتون حرف بزنم، سخته، خیلی سخت.
خانم نصری، مهین عزیز و دوست داشتنی، این بلور شکننده و در این حال عاشق به کار، عشق به کار، یعنی واقعا کسی رو ندیدم مثل ایشون.
انشالله سلامت و برقرار باشن و سراشون رو همچنان پرقدرت.
من خودم یکی از واقعا طرفدارای پروپاقرص صدای ایشون هستم که گاهی هم حیفم میاد، چون صدایشون واقعا این چشمه است. بله. انقدر زلاله و انقدر پاکه، هنوز توی این سن واقعا باید نقش 30 ساله اینا بازی کنن، ولی گاهی توی نمایشای یک صدای دفرمه و اینا از ایشون میخوان، من حیفم میاد.
بله،
چون خب بازیگر توانمندی بله. هستن، توی عرصه‌های مختلف میتونن بازی کنن، ولی اون صدا رو رادیو با صدا خیلی به نظر من نباید خیلی
کاملا
صدا دفرم بشه.
خب خانم، امیدوارم راضی بوده باشید از این بخش، یا حداقل عنوانش، اون عنوان چالشی خیلی شما رو اذیت نکرده باشه.
نه خیلی خوب بود. آره دلینا، اولش یادم نیومد دلینا چی بود اینا، ولی بعد اسم کارو که گفتین
سلامت باشید. آره اسم قشنگی کار... بخش چالشی به همین چیزاشه.
آره حتما همینطوره. شما که اصلا با دل و جون و قلب و روح و روان دارید کار میکنید و خیلی هم خوب.
ما به بخش یادگاری برنامه میرسیم، اون بخشی که در واقع میهمان ما به ما افتخار میده، حالا بجز حضور خودش و صدای خودش در این برنامه، برای ما متن رو میخونه یا به انتخاب خودشون یا از کتابی که تقدیمشون شده. الان هم انتخاب با شماست، یعنی میتونید از اون کتاب که با افتخار تقدیم شد یا از کتابی که خودتون لطف کردین، و خیلی جالبه که از قبل میدونم حتی به آیتمی فکر کردید برای ما و چقدر این کارو جذاب میکنه برای هم من هم شنم.
خب من این کتابو دیشب از توی کتابخونه برداشتم و خیلی شهودی و حسی در واقع بح بح. این قصه رو انتخاب کردم چون از کتاب بهترین داستان‌های جهان قرن‌های 19 و 20. یه کار مثلا 3-4 صفحه‌ایه، اینو فکر کردم براتون بخونم.
بسیار از... بسیار باعث مسرت و خوشحالی ماست.
خواهش می‌کنم. اسم نویسندش فرناندو سورنتینو که نویسنده آرژانتینی هست. اسم قصه: مردی عادت کرده بود پی در پی با چتر بر سرم بکوبد.
بسیار عالی. ما با افتخار شنونده هستیم.
خواهش میکنم. مردی عادت کرده بود پی در پی با چتر بر سرم بکوبد. مردی عادت کرده بود پی در پی با چتر بر سرم بکوبد. از روزی که شروع کرد چترش را بر سرم بکوبد درست 5 سال می گذرد. روزهای اول تا به تحمل ضربه های او را نداشتم، اما اکنون به آنها عادت کردم. نامش را نمی دانم. همینقدر می دانم که او یک آدم معمولی است. لباس ساده‌ای به تن دارد. موهای شقیقه‌اش خاکستری است و چهره محبی دارد. 5 سال پیش در صبح یک روز دم کرده با او برخورد کردم. توی باغ ملی پالرمو روی نیمکتی جا خوش کرده بودم و در سایه درختی سرگرم روزنامه خواندن بودم. به ناگاه احساس کردم که چیزی به سرم خورد. ضربه کار همین مرد بود که اکنون همچنان که دارم می نویسم پی در پی و با خون سردی چترش را بر سرم می کوبد. بار اول سرم را با خشم بلند کردم. توی پرانتز این را بگویم که اگر موقع روزنامه خواندن کسی مزاحم من بشود از کوره در می روم. اما او همچنان ادامه داد و با آرامی بر سرم می زد. در آمدم به او گفتم مگه دیوونه ای؟ به ظاهر حرفم را نشنید. آن وقت تهدیدش کردم که به پلیس شکایت می کنم. اما او با خون سردی تمام به کارش ادامه داد. پس از چند لحظه تردید، چون دیدم که خیال ندارد دست از سرم بردارد، از جا بلند شدم و مشت محکمی توی صورتش زدم. شک ندارم که آدم ضعیفی است. برای همین با وجود آنکه خشم من نیروی دستم را چند برابر کرده بود، ضربه را محکم نزدم. او با ناله کوتاه نقش زمین شد. اما بیدرنگ با تقلایی به ظاهر بسیار زیاد از جا بلند شد و دوباره ضربه زدن را از سر گرفت. از بینیش خون می آمد. اما نمی دانم چرا در آن لحظه دلم برایش سوخت و از اینکه او را خونین و مالین کرده بودم ناراحت شدم. آخر آن مرد مرا خیلی محکم هم نمی زد. حتی می توانم بگویم که ضربه ها کاملا آرام و بی درد بودن. البته چون این ضربه هایی آدم را از کوره به در می برد. روشن است وقتی مگسی روی پیشانی آدم بنشیند احساس درد نمی کند، بلکه فقط عصبانی می شود. خب دیگر آن چتر حال یک مگس بسیار درشت را داشت که به فاصله های معین بر سر من می نشست و یا دقیق تر بگویم مگسی به بزرگی خفاش بود. به هر حال من تحمل آن خفاش را نداشتم و چون یقین کردم که با آدم دیوانه ای روبرو هستم راه افتادم که بروم. اما مرد خاموش بیان که حتی یک بار از ضربه زدن غافل بماند به دنبالم راه افتاد. من که خودم را در موقعیتی بحرانی دیدم پا به فرار گذاشتم. توی پرانتز همینجا این نکته را بگویم که هنگام دویدن کمتر آدمی به پای من میرسد. او دنبالم کرد و بیهوده سعی کرد یکی دو ضربه به من بزند. مرد به نفس نفس افتاده بود. چنان نفس نفس می زد که فکر کردم اگر بگذارم همینطور بدود عذاب دهنده من ممکن است در همانجا جانش گرفته شود. به همین دلیل از سرعتم کم کردم و به راه رفتن پرداختم. نگاهی به او کردم. در صورتش نه حق شناسی خوانده می شد و نه پشیمانی. فقط پی در پی با چترش بر سرم می زد. پیش خودم گفتم پیش رئیس کلانتری بروم و بگویم سرکار این مرد با چتر تو سر من میزنه. آن وقت فکر کردم که این دعوا سابقه ندارد. پلیس با بدگمانی به من خیره میشود، شناسنامه مرا میخواهد، پرسشهایی از من میکند که دست پاچه‌ام میکند و احتمالاً دست آخر هم توقیفم میکند. فکر کردم بهتر است راهی خانه بشوم. سوار اتوبوس خط 67 شدم. مرد که یک بار هم از ضربه زدن دست بر نمی داشت به دنبال من سوار شد. من روی صندلی ردیف جلو نشستم. او هم کنار من نشست. با دست چپش دستگیره چرمی را گرفته بود و با دست راستش چترش را بالا و پایین می آورد و با سنگدلی بر سر من می زد. مسافرها اول شروع کردند با پوزخند به هم نگاه کنند. راننده ما را از توی آینه‌اش نگاه می کرد. رفته رفته موج خنده که به قهقهه‌ای روده بر کننده کشیده شد همه ی اتوبوس را پر کرد. من از شرم داشتم آب می شدم. شکنجه دهنده من که کوچکترین اعتنایی به هم همه نداشت همچنان ضربه ها را بر سر من فرود می آورد. در محله پونت پاسیفیکو پیاده شدم. یعنی پیاده شدیم. خیابان سانتافه را گرفتیم و پیش رفتیم. همه احمقانه رویشان را بر می گرداندند و به ما نگاه می کردند. دلم می خواست در می آمدم به آنها می گفتم چه خبر شده احمقا؟ مگه تا حالا آدمی ندیدید که با چت تو سر کسی بزنه؟ اما در همان حال به نظرم رسید که احتمالاً هم ندیدن. 5-6 بچه دنبالمان راه افتادن و مثل سرخپوستان وحشی سر و صداهایی می کردن. نقشه ای طرح کردم. همین که به خانه رسیدم سعی کردم در را توی صورتش بکوبم، اما از عهده بر نیامدم. او پیش دستی کرد و با دستی محکم دسته را چنگ زد. برای لحظه میان ما کشمکشی در گرفت و سپس او همراه من پا به خانه گذاشت. از آن هنگام به بعد او با چتر به کوبیدن بر سر من ادامه داده است. تا آنجا که به خاطر دارم نخوابیده است، نه چیزی خورده است. کارش فقط زدن من است. در هر کاری، حتی خصوصی ترین کارها همراه من است. به خاطر دارم که شبهای اول ضربه ها نمی گذاشتن خواب به چشمهای من برسد و اکنون اعتقاد دارم که بدون آنها خوابم نمی برد. با همه اینها روابط ما همیشه هم رو به راه نبوده. بارها با لحنهای گوناگون از او خواستم توضیحی بدهد، اما بیفایده بوده است. او با همان حالت آرام همیشگیش پی در پی با چتر بر سرم زده است. گهگاهم با مشت و لگد به جانش افتادم. خدا از سر تقصیرهایم بگذرد. حتی با چتر به او زدم. اما همه اینها را به حساب دشواری‌های کارش گذاشته و متواضعانه تحمل کرده است. همه اینها اراده خاموش او و اینکه هیچگاه از کوره به در نمی رود از او برایم موجودی هراس‌آور ساخته و این فکر را برایم پیش آورده که او مأموریتی مرموز و دست نیافتنی به عهده دارد. با اینکه نیازهای فیزیولوژیک ندارد، اما می دانم که هنگامی که او را می زنم احساس درد می کند. می دانم که ضعیف است. می دانم که او هم می میرد. همچنین می دانم که شلیک یک گلوله مرا از سرش آسوده می کند. اما آنچه را نمی دانم این است که آیا او پس از مرگ ما همچنان با چتر بر سر من خواهد زد یا نه؟ این را نیز نمی دانم که آیا گلوله باید به سوی او شلیک شود یا به سوی من. در هر حال این حرف ها راه به جایی نمی برد، چون می دانم که جرأت کشتن او یا خودم را ندارم. از طرف دیگر تازگی ها به نظرم رسیده است که بدون ضربه های او نمی توانم زندگی کنم. هرچه زمان می گذرد یک نوع حس پیش از وقوع رهایم نمی کند. می ترسم. بسیار می ترسم که نکند احتمالاً هنگامی که به این مرد بی اندازه نیاز داشته باشم راهش را بکشد و برود و ضربه های نوازشگر چترش را که مرا به خوابی آرام فرو می برند از من دریغ کند.
خانم نجف‌زاده فوق‌العاده.
امیدوارم دوستش داشته باشین.
اجازه بدید که من به عنوان مجری این برنامه و در واقع به عنوان یک مخاطب بگم تا به حال تو این برنامه به این شکل سورپرایز نشده بودم. خیلی خیلی شگفت‌انگیز. اولین باره که واقعا آیتم یادگاری میهمان به این اندازه طولانی و شنیدنی و جذاب.
امیدوارم همینطور باشه، تعارف نکنین. من خودم هم میگم که این قصه رو دیشب همینطوری برداشتم و حقیقتش این که فرصت خوندنش هم نشده بود. من چند خط اولش رو خوندم، احساس کردم چه قصه عجیب و جالبیه که یه نفر همینطوری با چتر بکوبه تو سر آدم.
بله. چه خانش خوبی هم شما ازش ارائه کردید. خانشی در سطوح استانداردهای بالای رادیو نمایش، یعنی واقعا میشه شما همین الان برد اونجا بدیم آقای آذرنیا پخش کنه توی برنامه یه جای.
شما لطف دارید.
سلامت باشید. خب خانم، از شما واقعا سپاسگزارم به خاطر حضورتون در این برنامه و حتی بیش از این حضور به خاطر حسی که به ما دادید و گذاشتید که ما کلی خاطرات جذاب این چند دهه رو با شما مرور بکنیم، با صدای شما که پیوسته میشنویم در روزهای مدرسه، دانشگاه، کار، روزهای خوشی، روزهای مریضی و خیلی خوشحالم که همین حالا هم داریم میشنویمش. حتی شده در قالب اجرای برنامه صدا در صحنه که یه برنامه تئاتری و جدی هست.
سلام، شنبه بار دیگر با برنامه صدا در صحنه در خدمت شما علاقمندان به تئاتر هستیم.
واقعا امیدوارم که این صدا و این کیفیت رو ما سالهای سال بشنویم.
خواهش میکنم.
من که واقعا سیر نمیشم از این برنامه، ولی هم زمان محدوده و هم شما رو نباید خسته بکنیم.
خواهش میکنم.
اگر شما خودتون نکته ای دارید که من بهش اشاره نکردم و دوست دارید که بهش اشاره بکنید، ما با افتخار شنونده هستیم.
نه ولی نکته خاصی ندارم. منم از شما سپاسگزارم. این حسی رو که میگید ایجاد شد، مطمئن باشید که متقابله، یعنی یک انرژیه که رد و بدل میشه. بنابراین شما برای من همین حس رو ایجاد کردین. خیلی ممنونم. و اگه اسم بعضی از بزرگان و دوستان رو من در لحظه، خب به هر حال داریم صحبت میکنیم، ممکنه ذهن آدم یاری نکرده باشه، اسمی از بعضی از اساتید و همکاران نگفتم، پوزش میخوام.
امیدوارم که در کنار خانواده محترمتون همیشه بدرخشید و برقرار باشید.
ممنونم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، تا یک برنامه دیگه و یک سویناگپ دیگه، ایام به کام. خدا نگهدارتون.